پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس دهم، خوف و رجا. یبن جندب یهلک المتکل علی عمله ولا ینجو المتجرع علی الذنوب الواثق برحمت الله. قلت فمن ینجو؟ قال الذين هم بين الرجاء والخوف كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقا الى الثواب وخوفا من العذاب. مفهوم خوف و رجا و تأثیر انگیزه در انجام اعمال اختیاری انسان. امام صادق علیه السلام در این بخش از وصیت خود به ابن جندب، نجات یافتگان از عذاب الهی را کسانی معرفی می‌کنند که خوف و رجای حقیقی و متعادل در دل‌هایشان وجود دارد. یهلک المتکل علی عمله ولا ینجو المتجرع علی الذنوب الواثق برحمت الله. قلت فمن ینجو؟ قال الذين هم بین الرجاء والخوف كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقا الى الثواب وخوفا من العذاب. کسی که به اعمال خوب خود اعتماد دارد به هلاکت میرسد و کسی هم که به امید رحمت خداوند بر انجام گناهان تجری پیدا میکند نجات نخواهد یافت. ابن جندب سوال کرد پس چه کسی نجات پیدا میکند؟ حضرت فرمودند کسانی که حالشان میان خوف و رجا باشند، یعنی نه خوفشان آنچنان است که از آمرزش گناهانشان ناامید باشند و نه امیدواری آنان به رحمت خداوند آنچنان است که جرأت ارتکاب گناه را داشته باشند. گویی قلب‌های آنان در چنگال پرنده است که هر لحظه احتمال می رود آن را در چنگال خود بفشارد یا آن را رها کند و آنان رهایی یابند. هم شوق به ثواب در دلهایشان وجود دارد و هم خوف از عذاب. روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام آمده است که بیان می دارد در دل مؤمن دو نور وجود دارد، یکی نور خوف و یکی هم نور رجا، که اگر آنها را در دو کفه یک ترازو قرار دهند هیچ کدام از دیگری سنگین تر نخواهد بود. انسان برای انجام کارهای اختیاری خود حتما باید انگیزه ای داشته باشد. به تعبیر فلاسفه باید مبادی اراده، یعنی حالاتی روحی و قلبی در فرد پدید آید تا وادار به انجام کاری شود. مهمترین انگیزه‌ای که باعث می‌شود تا انسان کاری را انجام دهد و یا اموری را ترک نماید، احساس لذت و درد است. اگر انسان اطمینان داشته باشد که با انجام یک کار خاص احساس لذتی برایش فراهم خواهد شد، آن کار را با انگیزه و امیدواری انجام می‌دهد و برعکس، برای در امان ماندن از ناراحتی و درد و رنج، یک سری کارها را ترک خواهد کرد. این حالت مشترک بین انسان و حیوان و هر موجودی است که دارای قدرت اراده و اختیار می باشد. انسان برای رسیدن به لذت و یا فرار از درد باید مقدماتی را فراهم کند. مثلا یک نفر که از صبح تا شب کار می کند و زحمت می کشد، امید دارد تا لقمه نانی به دست آورد و با خوردن آن لذت ببرد. فلاسفه بعضن برای این گونه لذت‌هایی که احتیاج به انجام مقدماتی دارد، تعبیر نفع را به کار می‌برند. مثلا می‌گویند خوردن دارو نافع است، یعنی صرف خوردن آن لذتی ندارد بلکه مقدمه‌ای است برای اینکه انسان به سلامتی برسد. اما انگیزه ی انجام یک سری کارها نه لذت است و نه نفع، بلکه مصلحت است. مثلا کسی که بیمارستانی را احداث کرده است، نه مستقیماً از ساختن آن لذت برده و نه نفعی برای او خواهد داشت، اما کاری است که مصلحت دارد. او وقتی که می‌بیند بیمارانی با بستری شدن در آن بیمارستان از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کنند و بهبودی می‌یابند، احساس رضایت و لذت می‌کند. اموری همچون تحصیل علم و انجام عبادت نیز جزو این گونه کارها هستند. بنابراین می توانیم بگوییم هر کاری که یک موجود زنده با اراده انجام می دهد برای این است که به مطلوب و فایده‌ای برسد و یا از امری نامطلوب در امان باشد. در امور مطلوب، تحقق خیر و صلاح فرد یا جامعه ملاک عمل است و متقابلاً در امور نامطلوب، پرهیز از درد، ضرر و کارهایی که به صلاح فرد یا جامعه نیست مد نظر می باشد. برخی امور مطلوب به گونه‌ای هستند که انسان برای به دست آوردن آنها هیچ تلاشی نمی‌کند. مثلا برای همه ما مطلوب است که نفس بکشیم تا زنده بمانیم، اما هیچ تلاشی برای آن انجام نمی‌دهیم. برخی نیز به گونه‌ای هستند که برای رسیدن به آنها باید مقدماتی فراهم کنیم. اگر امری مطلوب ما باشد ولی بدانیم تحقق آن اصلا امکان پذیر نیست، برای رسیدن به آن هیچگاه تلاش نمی‌کنیم. اما اگر یقین داشته باشیم که شدنی است و یا حتی احتمال تحقق آن را هم در آینده بدهیم، حتما برای آن تلاش خواهیم کرد. به وجود آمدن چنین حالتی در انسان امید یا رجا نام دارد. رجا یعنی این که انسان به تحقق امری مطلوب که یقین دارد یا احتمال می‌دهد در آینده به وقوع می‌پیوندد امید داشته باشد. در مقابل خوف یعنی این که انسان از تحقق امری نامطلوب که یقین دارد یا احتمال می‌دهد در آینده به وقوع بپیوندد ترس و واهمه داشته باشد. بنابراین انسان همواره برای انجام دادن و یا انجام ندادن اعمال اختیاری خود به دو عامل امید و ترس توجه دارد. امید به این که در اثر کاری خوب امری مطلوب حاصل می‌شود و ترس از این که در اثر کاری بد امری نامطلوب تحقق می‌یابد. البته هر کدام از دو عامل امید و ترس دارای دو وجه می‌باشد. یعنی انسان هم می‌تواند امید داشته باشد که امر مطلوبی حاصل شود و هم امید داشته باشد که امر نامطلوبی دفع گردد. مثلا انسان هم می‌تواند امید داشته باشد که سلامتیش را به دست آورد و هم امید داشته باشد که بیماریش برطرف شود. انسان هم میتواند از این که امری مطلوب از دست برود و یا امری نامطلوب حاصل شود، ترس و واهمه داشته باشد. مثلا هم از این بترسد که سلامتیش از بین برود و هم از این که ناخوشی و مرضی پیدا کند. رابطه امید و ترس با میزان شناخت افراد. امید و ترس افراد به میزان شناخت و معرفت و نیازهایی که درک می کنند بستگی دارد. مثلا ترس و امید یک کودک 2-3 ساله فقط در محدوده خواسته هایی است که دارد شکل می گیرد. او هیچ وقت نسبت به مسائل بین المللی، اجتماعی، معنوی و اخروی ترس و امیدی ندارد، زیرا هیچ تصوری از آنها ندارد. در سطحی بالاتر انسانهای عادی و معمولی، از بیماری، فقر و گرفتاری‌های زندگی ترس دارند و سوی دیگر امید دارند که پولدار بشوند و همسر خوب، خانه خوب و موقعیت اجتماعی خوبی به دست آورند. افرادی که مقداری معرفتشان بیشتر است، مسائل معنوی را هم در نظر می‌گیرند. برای مثال از اینکه عقل و ایمانشان از بین برود می‌ترسند و امید دارند که بر معرفت و ایمانشان افزوده شود. کسانی هم که به آخرت ایمان دارند، به ثوابهای اخروی امیدوارند و از عذابهای اخروی در هراسند. فلسفه ارسال دین این است که دایره امیدها و ترسها را گسترش دهد. یعنی به انسان بفهماند که فقط نباید از گرسنگی و بیماری و صاعقه ترسید، بلکه بالاتر از اینها باید از چیزهای مهمتر در هراس بود. اینکه به انسانیت انسان لطمه بخورد، روح و قلب انسان آلوده و سیاه شود، عذابی از ناحیه خداوند در دنیا و آخرت به انسان برسد و از همه مهمتر خداوند از انسان ناراضی شود و به او اعتنایی نکند. همه افراد به یک اندازه از این مسائل نمی ترسند. مثلا بچه ها این گونه ترس ها را به هیچ وجه درک نمی کنند، زیرا آنها نمی دانند چه چیز خداوند را ناراضی می کند. یا انسانهایی که در درجات اول ایمان قرار دارند از عذابهای آخرت و جهنم می ترسند. اما ترس کسانی که در مراتب عالی تر ایمان هستند با آنها فرق می کند. مثلا می ترسند که کار آنها محبوبشان را برنجاند یا باعث شود خداوند دیگر به آنها اعتنایی نکند. البته بچه ها هم توانایی درک بعضی مسائل در این حد را دارند. برای مثال وقتی پدر یا مادرشان با آنها قهر می کند، ناراحت و غصه‌دار می شوند. هیچ تنبیهی برای کودک بدتر از بی‌توجهی و قطع نوازش و مهر و محبت مادری نیست. بالاترین نیاز فطری انسان نیز این است که خداوند به او عنایت داشته باشد. قرآن کریم یکی از بزرگترین عذابهای الهی را در روز قیامت سخن نگفتن خداوند با افراد شقی ذکر کرده و می‌فرماید:
ولا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم.
و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و به ایشان نمی‌نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت. این عذاب از هر عذاب و آتشی سخت تر است. شاید ما الان به خوبی درک نکنیم که این چه نوع عذابی است، اما آنگاه که در قیامت که این نیاز را در وجودمان احساس کردیم و از عنایت خداوند یعنی سخن گفتن و نگاه و توجه خدا محروم شدیم، آنگاه خواهیم فهمید که چه نعمتی را از دست داده ایم. بنابراین خوف و رجا منحصر به امور دنیایی نیست و فقط اموری را که در دنیا از آنها می ترسیم یا به آنها امید داریم شامل نمی شود، بلکه مواردی مهمتر و اساسی تر را نیز در بر می گیرد که ما با بالا بردن معرفتمان می توانیم آنها را درک و لمس کنیم. خوف و رجا از خدا عامل حرکت انسانی. ما علاوه بر این که باید از برخی امور بترسیم، باید از کسانی هم که آن امور به دست آنهاست حساب ببریم. مثلا ما علاوه بر این که باید از عذاب آخرت بترسیم، باید از کسی که این عذاب به دست اوست نیز حساب ببریم و او را بشناسیم. انسان گاهی از این میترسد که مبادا مبتلا به وبا، سرطان و یا ایدز گردد و گاهی نیز کسی را میشناسد که میتواند او را به این بیماری ها مبتلا کند. از این روی شناخت کسی که توانایی وارد کردن عذاب و یا دفع آن را دارد امری لازم و ضروری است. کسانی که اعتقاد به معاد دارند، یعنی به زندگی پس از مرگ و نیز عذاب و ثواب آخرت معتقدند، اما نمی دانند که اختیار این عذاب ها و ثواب ها در دست کیست، در واقع خداوند را نمی شناسند. از شواهد و قرائن موجود چنین به دست می آید که در هزاران سال قبل انسان‌هایی می زیستند که به عالم آخرت معتقد بوده و می دانستند که در آنجا گرسنگی و ناراحتی هایی است. برخی از باستانشناسان در کاوش‌های خود به خوشه‌های گندمی برخورد کردند که همراه با اجساد انسان‌هایی که گویا از افراد سرشناس زمان خود بودند دفن شده بودند. شاید آنها با این کار خود می‌خواستند تا هنگام زنده شدن مردگان در عالم پس از مرگ برای رفع گرسنگی خود از این گندم‌ها تناول کنند تا از گرسنگی تلف نشوند. بنابراین اسلام فقط منادی وجود جهانی پس از مرگ و اینکه در آنجا عذاب‌ها و ثواب‌هایی وجود دارد نیست، بلکه علاوه بر آن در صدد است تا به انسان بفهماند که اختیار این عذاب‌ها و ثواب‌ها در دست خداست و انسان اگر می‌خواهد به آن عذاب‌ها مبتلا نشود باید از خدا بترسد. البته این ترس اصالتاً ناشی از اعمال خود افراد در این دنیا است. یعنی اگر انسان‌ها کار بدی بکنند مبتلا به عذابی می‌شوند که آن عذاب را خداوند بر آنها نازل خواهد کرد. انسان باید نقطه بیم و امیدش خدا باشد تا هم به مصیبت‌ها و امور نامطلوب دنیا و آخرت مبتلا نشود و هم امور مطلوب و پسندیده دنیا و آخرت را به دست آورد و این امر تنها در پرتو اطاعت از خداوند امکان پذیر است. عامل حرکت انسانی از دیدگاه معرفت اسلامی خوف از خدا و رجای به خداوند است. دو عامل خوف و رجا موجب می شود تا انسان‌ها بر حسب مراتب ایمان و معرفت خود به عبادت خدا بپردازند. عبادت برخی افراد به دلیل ترس از عذاب جهنم است و کسانی که از درجات بالاتر ایمان برخوردارند از ترس اینکه مبادا از چشم خدا بیفتند او را عبادت می کنند. فهبنی صبرت علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، اگر بر عذابت صبر کنم چطور می توانم بر فراقت صبر کنم؟ حد نصاب خوف و رجا. خوف و رجا امری تشکیکی و ذو مراتب است و دارای حد نصابی است که مؤمن باید حد اقل مرتبه آن را داشته باشد. اگر امید انسان به رحمت خداوند به گونه‌ای باشد که فکر کند کارهای او دیگر دخالتی در آن ندارد و آنقدر رحمت خدا واسع است که همه را می‌آمرزد، باعث می‌شود تا انسان گستاخ شود و از ارتکاب گناهان باکی نداشته باشد. این امید در واقع یک رجای کاذب است و واقعیت ندارد، زیرا خداوند بر اساس اعمال خود افراد آنها را می آمرزد و به بهشت می برد و یا عذاب نموده و به جهنم می برد. بنابراین داشتن مرتبه ای از خوف که مانع از گناه می شود و نیز حدی از رجا که موجب انجام اعمال خوب می گردد واجب و لازم است. البته بین این دو عامل باید توازن برقرار باشد. اگر رجا طوری باشد که بر خوف غلبه کند و خوف کم شود به حدی که دیگر انگیزه ی ترک گناه در انسان باقی نماند، انسان مبتلا به گناه می شود که در آن هلاکت است. اگر خوف هم بیش از رجا باشد، خطاست. یعنی فرد نباید فکر کند که چون مرتکب گناهی شده است، حتما خدا او را به جهنم خواهد برد. چون این فردی باید توبه کند و با انجام کارهای خوب به رحمت و آمرزش خداوند امیدوار باشد. مراتب دیگر خوف و رجا مخصوص کسانی است که درجه ایمان و معرفتشان بیشتر است. معرفت این گونه افراد بعضن تا بدانجا می رسد که حتی می توانند سرنوشت خودشان را ببینند و از اینکه خداوند در آن عالم چه چیزهایی به آنها خواهد داد خبردار شوند. البته شاید تصور این حالت برای ما مشکل باشد. کسانی هم هستند که صرف توجه به صفات جلالیه الهی موجب خوفشان می شود و یا از این که خداوند چه عذابهایی دارد لرزه بر اندامشان می افتد. توازن بین خوف و رجا. کمال انسانیت این است که بندگی خدا در تمام ابعاد وجود انسان ظهور پیدا کند. یکی از ابعاد وجودی انسان خوف است و کمال عبودیت اقتضا می کند که به عنوان عبادت در وجود انسان ظهور پیدا کند. از این رو این خوف حتی در معصومان علیهم السلام و کسانی که اصلاً گناهی مرتکب نشدند نیز وجود دارد. آنها با اینکه می‌دانند مورد آمرزش خدا قرار می‌گیرند، اما به دلیل توجهی که به صفت قهاریت خداوند دارند، در حالاتی قهر خدا را می‌بینند و خودشان را فراموش می‌کنند. رجای آنها نیز در اثر توجه به صفات جمالیه خداوند است. البته در این مرتبه نیز ممکن است در وجود بعضی افراد خوف بیش از رجا ظهور پیدا کند و یا برعکس. کاملترین افراد کسانی هستند که در وجودشان هر دو عامل خوف و رجا در حد تعادل وجود داشته باشد. در این مورد داستانی را از گفتگوی حضرت یحیی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام که هر دو پیامبر و تقریباً همسن و همزمان یک دیگر بودند به این مضمون نقل می کنند که روزی حضرت یحیی علیه السلام خطاب به حضرت عیسی علیه السلام عرض کرد: آیا از عذاب الهی نمی ترسید که این گونه آرام هستید؟ حضرت عیسی علیه السلام نیز در مقابل فرمود: آیا شما به رحمت خداوند امیدوار نیستید که اینقدر گریه می کنید؟ حضرت یحیی علیه السلام از خوف خدا بسیار گریه می کرد، به گونه ای که در اثر سوزش اشک چشمهایش صورتش زخم شده بود و گوشتهای صورتش ظاهر شده بود. آن حضرت آنقدر رقیق القلب بود که اگر پدرش حضرت زکریا علیه السلام قصد موعظه در مسجد را داشت و می‌خواست از عذاب الهی در آخرت سخن بگوید، مواظب بود که حضرت یحیی علیه السلام حضور نداشته باشد، زیرا اگر این سخنان را می‌شنید آنچنان برآشفته می‌شد که دیگر نمی‌توانست تحمل کند. حضرت یحیی علیه السلام از بکائین عالم است که آثار خوف و صفات جلالیه خداوند در او بیشتر ظهور پیدا کرده بود. در مقابل، رجا و رحمت خداوند یعنی صفات جمالیه بیشتر در وجود حضرت عیسی علیه السلام تجلی یافته بود. اگر این نقل صحیح باشد، چنین برمی آید که اگرچه حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام هر دو از پیامبران الهی بودند، اما صفات جلال و جمال الهی به یک اندازه در آنها ظهور پیدا نکرده بود. در حالی که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و نیز ائمه معصومین علیهم السلام افضل از حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام هستند، زیرا این صفات هر دو به یک اندازه در آنها متجلی شده است. البته اگر بعضن در روایاتی مشاهده می کنیم که آثار خوف و ترس از عذاب جهنم در نزد تعدادی از حضرات معصومین علیهم السلام بیشتر وجود دارد، به دلیل توجه به صفات جلالیه خداوند و نیز حالات خاص آنان است. متقابلن وقتی هم که حالت انبساط پیدا می کنند، فقط صفات جمالیه خداوند را می نگرند. سایر اولیای خداوند هم ممکن است به همین ترتیب بعضن توجه بیشتری به صفات جلالیه خدا داشته باشند و یا به صفات جمالیه خداوند، اما کاملترین آنها کسانی هستند که توجهشان به صفات جمال و جلال یکسان باشد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.